ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. شورای امنیت احتمالاً با صدور قطعنامه‌ای از آتش‌بس در سوریه حمایت خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا با اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران مخالفت کرد. وزیر کشور میگوید با انتقال سازماندهی شده 1 میلیون نفر به تهران در روز انتخابات برخورد خواهد شد. به گفته دیپلمات‌ها در نیویورک، شورای امنیت سازمان ملل احتمالاً با تصویب یک قطعنامه از توافق آتش‌بس در سوریه حمایت خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده گزارش داده که آمریکا و روسیه که نقش اصلی را در برقراری آتش‌بس به عهده دارند، در حال تهیه متن پیشنویس این قطعنامه‌اند. آمریکا و روسیه ساعت 10 شب روز جمعه به وقت دمشق را به عنوان مهلت دو طرف برای پایان درگیری تعیین کردند. قرار است چند ساعت پیش از رسیدن به موعد آتش‌بس، استفان دی میسورا فرستاده ویژه سازمان ملل در شورای امنیت حاضر شود و گزارش خود را درباره روند مذاکرات صلح سوریه ارائه کند. این آتش‌بس میان نیروهای بشار اسد و گروه‌های مخالفش چون ارتش آزاد سوریه، جیش الاسلام و احرار الشام خواهد بود، اما شامل گروه‌های خلافت اسلامی و جبهه النصره نخواهد شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای کری که برای ادای توضیحاتی در یک کمیته سنای آمریکا حاضر شده بود، گفت بهتر است پیش از هر گونه تصمیم گیری درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران با بردباری مشاهده کرد که تهران چگونه توافق هسته‌ای را اجرا می‌کند. بر اساس این گزارش، قانونگذاران آمریکایی در حال تهیه طرحی برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران به دلیل انجام آزمایش‌های موشکی و آنچه نقض حقوق بشر می‌نامند هستند. پیش از این وزارت خزانه داری آمریکا پس از آزمایش موشک عماد از سوی سپاه پاسداران 11 شخص حقیقی و حقوقی ایران را در پیوند با برنامه موشکی تهران در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در واکنش به گزارش‌ها در خصوص انتقال سازماندهی شده 1 میلیون نفر به تهران برای شرکت در انتخابات گفت چون این اقدامی تخلف است و با آن برخورد خواهد شد. روز سه‌شنبه رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت که اصولگرایان از ماها قبل تصمیم گرفتند که جمعیتی بالغ بر 1 میلیون نفر را از روستاها به تهران بیاورند تا به آنها رأی بدهند. وزیر کشور در واکنش به این اظهارات گفت برای انتخابات مجلس در دور اول هر کس هر کجا که باشد در روز انتخابات میتواند رأی دهد و از نظر قانونی مشکلی نیست، اما اگر اینها سازماندهی شده و هدفدار باشد تخلف است و با آن برخورد میشود. اصلاح طلبان از رأی دهندگان در تهران خواستند تا به فهرست مورد حمایت آنها برای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی رأی دهند. این گروه میگویند که به دنبال ممانعت از ورود برخی از چهره‌های مطرح اصولگرایان از جمله احمد جنتی، محمد تقی مصباح یزدی و محمد یزدی به مجلس خبرگان رهبری هستند. تا انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری کمتر از 1 روز بیشتر نمانده و فضای رسانی و سیاسی ایران مثل روزهای گذشته هلوش همین موضوع در حال چرخیدن هست. همراه با همکارم احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی، در استودیو خبر رادیو فردا هستیم تا نگاهی کنیم به آخرین خبرهای انتخابات هفتم اسفند ماه. حسن، از نظرسنجی‌های تازه‌ای که درباره انتخابات منتشر شده تا این لحظه چه خبرهای تازه‌ای در دست هست؟
آخرین نظرسنجی که منتشر شده مربوط به مؤسسه آیپوز هست که در آمریکا مستقر هست. این مؤسسه اعلام کرده که طی روزهای 23 بهمن تا 1 اسفند یک نظرسنجی انجام داده که حجم نمونه اون 1184 نفر بودن. بر اساس نتایج این نظرسنجی 70% از کسانی که شرکت کردند در این نظرسنجی گفتن که در انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری شرکت میکنن. البته 75% گفتن در انتخابات مجلس و 73% در انتخابات مجلس خبرگان رهبری. بر اساس نتایج این نظرسنجی البته اکثر شرکت کنندگان اطلاعاتشون درباره زمان برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و یا حتی دیگر جزئیات این مجلس مانند رئیس این مجلس دقیق نبوده و 70% درباره رئیس اون ابراز بی اطلاعی کردن و تنها 10% گفتن که آقای یزدی، محمد یزدی رئیس این مجلس هست. 9% هم افراد دیگری رو معرفی کردن که حتی در بینشون محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده میشه. نتایج این نظرسنجی خب تا حدودی خیلی تفاوت داره با نتایج نظرسنجی که دیروز مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا منتشر کرده بود که در اون نظرسنجی گفته شده بود که بر اساس آخرین آمار 40% اعلام میکنن که در تهران 40% اعلام کردن که در انتخابات شرکت کردن و در شهر نظرسنجی که در ماهای گذشته در شهرهای دیگه هم انجام شده ارقام متفاوت بوده، بین 50% تا 66% در استانهای مختلف متغیر بوده. ولی البته در نتایج نظرسنجی ایسپا هم اعلام شده بود که معمولا بسیاری تصمیماتشون رو در روزهای آخر میگیرن و حدود 17% این وسط هنوز تصمیمشون نگرفته بودن و ممکن است که تغییر بکنه.
فقط یک نکته درباره این بگیم و بریم سراغ سوال بعدی. این آیپوز و ایسپا مثل که یکیش درباره همه ایران هست، اولی آیپوز و ایسپا مثل که درباره فقط تهران نظرسنجی کرده در واقع، یعنی در واقع جامعه نمونه آماری شده از تهران انتخاب کرده.
نظرسنجی ایسپا اعلام کرده که آخرین نظرسنجیش که در واقع بروزترینش هست در تهران انجام شده، اما در آذر ماه هم در استانهای دیگر نظرسنجی داشتن، به طور مثال در خراسان و آذربایجان 50% گفتن شرکت میکنن و در لرستان 66% گفتن شرکت میکنن، ولی ایسپا یک گزارش جامعی نداده که به هر حال در کل کشور بالاخره چه تعداد گفتن که شرکت میکنن. یک نکته دیگه هم در این نظرسنجی گرایش به گروه‌های سیاسی هست که در نظرسنجی آیپوز اعلام شده که نسبت ایرانی‌هایی که اعتقاد دارن اصلاح طلبان بهتر میتونن مشکلات کشور رو حل بکنن دو برابر کسانی است که فکر میکنن اصولگرایان میتونن مشکلات کشور رو حل بکنن.
خب روزهای گذشته گزارش‌هایی هم داشتیم درباره انصراف بعضی از نامزدها. الان آخرین رقم نامزدهای انتخابات چه میزان هست؟
محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور گفته که 4844 نفر در آخرین رقم نامزدها است که به هر حال 12000 نفر ثبت نام کرده بودند که در نهایت 6333 نفر تایید صلاحیت شده بودند و 1480 نفر انصراف دادند و در واقع رقابت رهایی نامزدها بین 4844 نفر هستش.
سپاسگزارم. احسان مهرابی با ما همراه بود و نگاه کردیم به آخرین در واقع خبرهای مرتبط با انتخابات ایران. در ساعت بعدی هم باز با همکاران دیگرم خواهیم بود و آخرین خبرها رو بررسی خواهیم کرد. با ما بمانید.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ماه شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها نصف مرد حساب میان.
آقای خامنه ای، لطفاً دستتو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر دارید؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
خب بحث مرتبط با انتخابات رو پی میگیریم، همینطور که در واقع در بخش قبلی هم داشتیم به نگاهی خواهیم کرد به بخش‌های دیگر این انتخابات. یک سزلی در واقع در صحنه انتخابات ایران وجود داره که اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم بخشیش یک زل اون رهبر جمهوری اسلامی هست و سپاه پاسداران و شورای نگهبان که یک همسویی مستقیم سیاسی با هم دیگه دارن و نشون میدن. زل دیگر رو دولت روحانی شاید بشه در نظر گرفت و زل سوم رو مردم و نهادهای جامعه مدنی. اگر بخوایم نگاهی کنیم به هر یک از این سه زل که در حال حاضر چه وضعیتی دارند، با همکارم رضا علیجانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه میشیم در استودیو خبر رادیو فردا در کنار ما هستن. آقای علیجانی، این سه ضلع رو اگر بخوایم از هم تفکیک بکنیم در انتخابات ایران، هر کدوم در چه وضعیتی به لحاظ صف‌بندی قرار دارن در حال حاضر؟
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. همونطور که شما اشاره کردین، ضلع اول خب یه بخش مهمی از کارش رو انجام داده با در واقع فیلترینگ و تصویه و به نوعی میشه گفت قلع و قمع بسیاری از نامزدها. یک رقابت نسبی و محدودی رو باقی گذاشته. حالا ضلع سوم که مردم هستند وارد صحنه شدند. دولت آقای روحانی ابتدا اعلام کرد که خب اگه اینجوری باشه و قراره یه جناح بره تو مجلس که دیگه نیازی به انتخاب برگزاری انتخابات نیست، همونها بیان برن مجلس. ولی لابی های پشت صحنه خیلی جواب نداد و به جز اندکی انگوش شمار صحنه رقابت خیلی تغییر نکرد. خبرگان همون وضع سابق باقی موند و مجلس هم حالا با اندکی کم و زیاد همون رقابت محدود باقی مونده. مردم در ابتدا خوب شوکه شدن یا به نوعی روشنویران و فعالین سیاسی از این همه قلع و قمع، ولی به تدریج به نظر میرسه خودشون رو پیدا کردن و دنبال این هستن که همون داستان انتخابات 92 رو دوباره اجرا بکنند. نظرسنجی های مختلف نشون میده هم شیب شرکت در انتخابات رو به بالاست و هم به تبع هر چقدر درصد شرکت کنندگان بالا بره، احتمال رأی آوری اصلاح طلبان و حامیان دولت بیشتر خواهد شد. نوعی نگرانی در جبهه خامنه‌ای و محافظه‌کارها دیده میشه و این نگرانی خودش رو در سخنرانی آقای خامنه‌ای نشون میده، در اینکه حتی در شبکه‌های اجتماعی که اصولگراها حضور دارن این داره مطرح میشه که ما به همه لیست رأی ندیم، به آقای جنتی مثلا بیشتر رأی بدیم، به بخشای مشترک رأی ندیم، یا به هر حال شنیده‌های به گوش میرسه که اینها میخوان گسیل بکنن یه جمعیت وسیع رو از استان‌های دیگه برای تهران. همه اینها نشون میده که به هر حال اینها نگران هستن و مردم هم به یک حداقل‌های رضایت دادن و میدونن که اگر بخوان تأثیری در سرنوشتشون داشته باشن به هر حال باید از این حقشون استفاده بکنن.
اما شما از اصطلاح قلع و قمع استفاده کردین، چیزی که در واقع شورای نگهبان به اون اعتقادی نداره و اعتقاد بر این داره که بر اساس قانون اساسی این اختیارات به او داده شده که بتونه از فیلتر بگذرونه اونهایی رو که فکر میکنه با اهداف نظام سیاسی ایران همراه‌تر هستند. در چنین شرایطی چطور میشه این رو اساساً یک جور قلع و قمع فرض کرد؟
در ایران خب نظام جمهوری اسلامی که یک پارادوکسیکال هست، یعنی یه بخشای انتخابی مبتنی بر جمهوریت، یه بخشای انتصابی مبتنی بر ولایت فقیه. بخش ولایت فقیه فکر میکنه که به لحاظ سلسله مراتبی بالاتر از بخش جمهوری قرار داره. حالا خیلی از مذهبی ها و اندیشان دینی معتقدن که نه، اساسا به هر حال مشروعیت با اکثریت مردمه، اما اینها فکر میکنن که اکثریت مردم به هر حال ادراک اون که تشخیص بدن مسئله خودشون نداره، اینها اول باید یه دور فیلتر بکنن. بر این اساس هست که شورای نگهبان در واقع قلع و قمع میکنه، در حالی که خب در گذشته ها این مسئله کمتر بود. یعنی در گذشته ها غیر خودی ها قلع و قمع میشدن، الان دایره قلع و قمع به خودی ها هم رسیده.
خب این تفاوت چه تفاوتی در واقع اینجوری سوال رو مطرح بکنم که در شرایط فعلی چه نگرانی وجود داره که حساسیت ها نسبت به کاندیداهای مجلس خبرگان و انتخابات مرتبط با مجلس شورای اسلامی بیش از دورهای پیش هست، در حدی که میزان رد صلاحیت شده ها هم بیشتر بوده؟ در واقع
در رابطه با خبرگان خوب این هست که میخواد رهبر جدید انتخاب بکنه و ولی به طور کلی میشه گفت به تدریج داره یه چیزای شفاف میشه، رو برجام خودشو بیشتر نشون داد. یک سیاست در ایران این هست که ما بایستی به غرب نزدیک بشیم، تنش زدایی بکنیم. یه سیاست این هست که نه، ما باید با غرب بجنگیم و به روسیه نزدیک بشیم. در منطقه یه سیاست این هست که ما بایستی محور مقاومت رو تقویت کنیم، همین مداخلاتی که در سوریه و جاهای دیگه هست. یه سیاست میگه ما باید صلح رو در منطقه پیش ببریم و پامون از این باتلاق بیرون بکشیم. در داخل کشورم یه سیاست میگه ما لااقل در درمون نظام یه چرخه سیالی از قدرت داشته باشیم. یه سیاست میگه نه، ما باید پایگاه‌های نفوذ دشمن رو در داخل ببندیم، یعنی میخواد انحصار خودشو حفظ بکنه. بنابراین این دوتا سیاست در کل در حال چالش هستن. مردم هم این رو متوجه شدن. از طرف دیگه بیت آقای خامنه‌ای و نیروهای همسوش میدونه اینها در ایران در اقلیتند و با رد صلاحیت ها میخواهند در واقع بین اقلیت رأی گیری بکنند، ولی سنت جمهوری اسلامی بوده هی تقسیم به دو میشده، یعنی هر چقدر رد صلاحیت میکردن و از میدان خارج میکردن در میون همون باقی مانده ها این شکاف فعال میشده. مردم هم انتخابات 92 و